سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. متینوتسن، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، بر حمایت ملل متحد از رسانه‌ها و ژورنالیستان در این کشور تاکید کرده است. یوناما در فیسبوک نوشته است که خانم نوتسن دیروز در دیدار با نمایندگان خبرگزاری پشواک و شبکه‌های تلویزیونی تولو نیوز، یک شمشاد و آریانا نیوز از طالبان خواست که دیالوگ با رسانه‌ها را آغاز کنند و اقدامات سختگیرانه علیه خبرنگاران پایان دهند و از خبرنگاران در برابر تهدیدها و خشونت حفاظت کنند. هرچند حکومت طالبان پیش از این گفته است که در برابر کار خبرنگاران موانع ایجاد نمی کند، اما شمار زیادی از خبرنگاران از وضع شدن محدودیت های شدید بر کارشان از سوی طالبان سخن می زنند. در یک خبر دیگر داریم که فدراسیون نهادهای حامی رسانه های افغانستان می گوید که غلام ربانی هدفمند، یکی از کارمندان محلی کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت غور، در بازداشت استخبارات طالبان بستر می برد. ضیا بومیا، عضو این فدراسیون، دیشب به رادیو آزادی گفت طالبان آقای هدفمند و یک خبرنگار محلی را روز چهارشنبه بازداشت کردند. به گفته آقای بومیا، طالبان خبرنگار محلی را آزاد کردند، اما آقای هدفمند همچنان در بازداشت طالبان است. او افزود که تلاش کردند از طالبان بپرسند که غلام ربانی هدفمند را به چه اتهام بازداشت کردند، اما هنوز طالبان پاسخ ندادند. تیم ملی فوتسال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا به بشکک پایتخت قرغیزستان رسیده است. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه است. نخستین مسابقه افغانستان روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود. وزیران خارجه ناتو برای دومین روز در بروکسل درباره اوضاع اوکراین بحث میکنند. یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در نشست دیروز گفت جنگ روسیه با اوکراین ممکن است که چند ماه و حتی سالها ادامه یابد. به گفته او، نشانه وجود ندارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است تصمیمش برای حاکمیت بر تمامی اوکراین عقب نشینی کند. در نشست امروز در بروکسل، وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو کمک‌های نظامی به اوکراین را نیز اعلام خواهند کرد. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید تحریم‌های اقتصادی که علیه روسیه دیروز چهارشنبه اعلام شدند قوی‌اند، اما برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کافی نیستند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی گفت از جهان دموکراتیک می‌خواهد که نفت روسیه را تحریم کند و بانک‌های روسی به طور کامل از سیستم مالی جهانی خارج ساخته شوند. ایالات متحده و بریتانیا دیروز چهارشنبه 6 اپریل تحریم‌های جدید را علیه روسیه اعلام کردند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رهبر القاعده مسلمانان جهان را به جنگ تشویق کرده است. نگرانی از احتمال جای پا پیدا کردن القاعده در افغانستان تا چه حد جدی است؟
به نظر ما این نگرانی جدی است و به چند دلیل.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان، بستن دروازه های مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور را اقدام تبعیض آمیز خواندن. فعالان زن چی میگویند؟
طالبا از نظر سیاسی دخترها را به گروگان گرفتن، میخواین مقاصد سیاسی خود توسط گروگانگیری تحصیل دخترها و آموزش دخترها به دست بیارن.
در گزارش همچنان میشنوید که
همین وقتی که گنگنا میخوریم بیخی قیمر چیزی بیاشو میخوریم نباشه نه.
و کشمکش سیاسی در پاکستان وارد پنجمین روزه شد.
رسانه ها گزارش میدهد که احتمال میرود استر محکمه پاکستان فیصله اش را امروز پنجشنبه اعلان کند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در پیام ویدیویی جدید مسلمانان جهان را به جنگ تشویق کرده است. پس از انتشار این ویدیو به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نگرانی به وجود آمده است که مبادا القاعده در افغانستان جای پا پیدا کند. شبکه یک بیش از 20 سال پیش در افغانستان حملات بر نیویورک و واشنگتن را ترهریزی کرده بود. ژکفر احمدی بیشتر میگوید.
پخش ویدیوی تازه ایمن الزواهری به عنوان نخستین ثبوت ظرف چند ماست که گویا رهبر شبکه القاعده هنوز زنده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پخش این ویدیو بیم موجودیت القاعده در افغانستان و نگرانی در باره تعهدات حاکمان کنونی افغانستان در مبارزه با تروریسم را به وجود می آورد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که آنها پس از سقوط دوره اول حاکمیتشان در افغانستان از زواهری را ندیدند.
وقتی نمعلمه ایسا به چیر تیوی بعد در 2001 مقدر غصر قتل ندیسیوی بدیم بیانوی خبستیوی سب حکوم جیگی بسید.
در ویدیوی جدید ایمن الزواهری که سه‌شنبه منتشر شد، نشانه ای از مکان بود و باشش وجود ندارد. او که در کنارش یک کلاشنیکوف دارد، مردم کشورهای اسلامی را به جنگ دعوت می کند و می گوید یک امت متحد با یک جنگ در چند جبهه روبروست. در ویدیویی که خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر کرده، ایمن الزواهری از افغانستان و طالبان یاد نمی کند. حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر جنگجویان القاعده در افغانستان نیستند و به گفته سخنگویان طالبان بر بنیاد توافق با ایالات متحده در دوحه راه طالبان و القاعده جداست. طالبان در دور اول حاکمیتشان بر افغانستان به اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده پناه داده بودند. جنرال فرانک مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در ماه گذشته میلادی گفته بود که طالبان با شبکه القاعده خویشاوندی دارند و به گفتش به همین دلیل دشوار است که طالبان طوری که با داعش می جنگند با القاعده نیز بجنگند. او همچنان گفته بود که از نزدیک از طالبان نظارت می کنند و می بینند که طالبان علیه القاعده چگونه گام می بردارند.
نگرانی درباره احتمال جای پا پیدا کردن القاعده در افغانستان چقدر جدی است؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از کاظم حزب‌الله، کارشناس افغان مقیم کانادا پرسیدم.
به نظر ما این نگرانی جدی است و به چند دلیل. یک دلیل است که القاعده که است یک تنظیم عقیدوی و فکری است و رادیکال است و زیاد شما میفهمین که در افغانستان حکومت طالبان، در پاکستان هم رادیکالیزم بسیار زیاد شده. دیگه به این خاطر امی قسم تنظیم ها در این قسم ماحول که گدودی باشه و غربت باشه و رادیکالیزم باشه، دیگه دی محیط و دی ماحول ای میتونه که خود پس جای خود پس بگیره.
آقای حزب‌الله، اما حکومت طالبان قبلا گفته که با گروه های تروریستی رابطه ندارد و در حال حاضر جنگجویان القاعده در افغانستان حضور ندارند.
طالبان تقریبا به نظر من 90% از این قدم زیاد گپایش که است راست نمی باشد. شما ببینین روابط القاعده با طالبان یک تاریخ داره، یک پیشینه داره. در وقتی در دور پیشین طالبان هم سعودی عربستان که حامی طالبان بود، طالبان را به رسمیت شناخته بود، وزیر استخباراتش آمده بود تقریبا چندین دفعه. یک بار خو 400 تا اراده محترم آورده بود به طالبان که اونا را وادار بسازه که تعلقش به القاعده قطع کنه، ولی اونا نکردن.
به باور شما تهدید داعش در افغانستان تا چی اندازه قابل نگرانی و جدی هست؟
مهم هست و به چند دلیل. یک مهم دلیلی است که داخل طالبا چون تقسیم است، یک گروهی که بسیار قوی است و بسیار زیاد رادیکال است، وقتی که اونا از طالبان خفه میشه، اونا طبیعی که یک گروه دیگه در اوج است که بر سر جنگ است و مخالف طالبا است، دیگه طبیعی که اونا او طرف میره و در کنر و در دیگه جایا چون یک سابقه داره داعش، به خاطر و در ننگرهار هم دیگه به خاطر این یک خطر جدی است برای طالبان.
آقای حزب الله، طالبان گفتند که اقدامات را علیه جنگجویان داعش در افغانستان روی دست گرفتند و به باور طالبان داعش تهدید جدی به افغانستان نیست. آیا این اقدامات کافی است؟
طالبان نمیتونن که نیروهای خود منسجم بسازن با استانداردهای مدرن. به این خاطر فکر نمیکنیم که مبارزهشان علیه داعش زیاد موثر باشد.
گفتگوی بود با کاظم حزب الله، کارشناس افغان در کانادا.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 9:10 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. متنوت سن معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما بستن درهای مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور را اقدام تبعیض آمیز خوانده است. بیش از 200 روز است که حکومت طالبان مانع رفتن این دختران به مکتب شده است. خانم نوتسن دیروز در بحثی از راه دور در انستیتوت امور بین الملل و اروپا در مورد پیامدهای این اقدام نیز سخن گفت. ژکفر احمدی به شما بیشتر میگوید.
در ادامه واکنش ها به بستن مکاتب دختران برای شاگردان بالاتر از صنف ششم در افغانستان، یک مقام ارشد یوناما گفته که تأثیر به گفته ی این اقدام تبعیض آمیز در دراز مدت بر سواد نسل های آینده گسترده خواهد بود و در گسترش فقر نقش خواهد داشت. متنوتسن، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، در بحث مجازی در انستیتیوت امور بین الملل و اروپا چهارشنبه افزود که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور وضعیت حکومتداری همچنان مبهم است. خانم نوتسن افزوده است که مشاهده‌شان این است که تصمیم‌های بزرگ در کابینه سرپرست طالبان نه، بلکه به گفته او در جای دیگر در تشکیلات طالبان گرفته می شود. از بسته بودن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بیش از 200 روز گذشت. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش نگذاشته که این دختران در سوم ماه حمل به مکتب بروند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که منتظر نهایی شدن طرح جامع در این مورد از سوی رهبری طالبان میماند. نهادهای گوناگون بر باز شدن در مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان تاکید می کنند. در تازه‌ترین مورد هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که افغانستان یگانه کشور جهان است که دختران به خاطر جنسیتشان از حق آموزش محروم شدند. در زمان حاکمیت قبلی طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی نیز دختران از آموزش محروم شده بودند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
شنیدید که یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان بستن درهای مکتب‌ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور را اقدام تبعیض آمیز خوانده است. اکنون گفتگویی داریم با حبیبه سرابی از فعالان حقوق زن و عضو پیشین هیئت گفتگو کننده صلح نظام جمهوری پیشین افغانستان. این گفتگو را با بانو سرابی ژکفر احمدی انجام داده و از او پرسیده است که دختران در افغانستان زیر سلطه طالبان در چه وضعیت هستند.
طالبان از نظر سیاسی دخترها را به گروگان گرفتن و تحصیل دخترها را به گروگان گرفتن و میخواین مقاصد، یعنی یک خواست سیاسی دارن، میخواین مقاصد سیاسی خود توسط گروگانگیری تحصیل دخترها و آموزش دخترها به دست بیارن. یکی از اصول اسلام و موازین اسلامی است که به پیروای خود اسلام میگه که نباید دروغ بگوین. این در حال است که طالبان قبلا اعلان کرده بودند که ما دروازه مکاتب بروی دخترها و ماه حمل می گشاییم و دخترها می تونن به مکتب برن. بعدا اینا به تعهد خود آنچرا که وعده کرده بودن اعتنا نکردن و در حقیقت دروغ گفتن. پس این خودش تمام اصول اسلامیشانه و موارد را که اینا در اسلام میگن ما یک مسلمان خوب هستیم و یک دولت اسلامی میخواییم، این یکی از موارد است که خلاف موازین اسلامی عمل میکنند.
مشخصا وزارت معارف حکومت طالبان گفته که منتظر طرح جامع است تا نهایی شوه و مشخص شوه فیصله حکومت در مورد آینده دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان. آن طرف به تازگی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، پس از گزینشش گفت که به تقویت صدای زنان افغان متعهد هست. اما از طرف هم تعداد از فعالان حقوق زن در افغانستان میگن که جامعه جهانی نباید نظارگر باشه. جامعه جهانی چه کرده میتونه زنان افغان، مشخصا از اعضای جامعه بین المللی، برای تشویق و ترغیب طالبات ها در مکتبه ها را برای شاگردان باز بکنه؟ چی انتظار داره؟ چی میتونن بکنن؟
اولی که طالبا اگر منتظر طرح هستن، این کدام طرح مغلق است؟ این مسئله آموزش و پرورش دخترها و در مجموع در کل موضوع آموزش و پرورش و همچنان تحصیلات عالی کدام موضوع بسیار مغلق نیست. نصاب قبلا وجود داشته، دستگاه وجود داشته، وزارت وجود داره، همه چیز وجود داره. این کدام مسئله مغلق نیست، فقط این یک نوع بهانه جویی است به خاطر از اینکه میخواین جامعه جهانی را، صدایی که بلند شده از هر طرف، این صداها را میخواین خاموش بسازن. جامعه جهانی میتونه فشار بیاره و انتظاره که مردم افغانستان از جامعه جهانی داره ایست که امی فشارها زیادتر شود و طالبا در حال اگر میخواین که جزی از جامعه جهانی باشن، اگر میخواین که واقعا در امی کره خاکی یک بخش از این جامعه باشن، باید به خواسته های مردم خود، چیزی که بسیار مهم است، مردم افغانستان است، به خواسته های مردم خود تمکین کنن.
گفتگوی بود با حبیبه سرابی، فعال حقوق زن.
یک مقام ارشد یونما بستن مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را تبعیض آمیز خوانده. آنسو، گزارشگر ویژه جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته که به تقویت صدای زنان افغان متعهد است. ما به روز پنجشنبه در برنامه شکست سکوت از ساعت 1:30 تا 2 به وقت افغانستان در مورد این همه بحث میکنیم.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 9:17 صبح وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری پخش می شوند. امروز پنجمین روز کشمکش سیاسی در پاکستان است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از مخالفان سیاسی خواسته است که کاندیدشان را برای صدارت حکومت موقت معرفی کنند. اما اپوزیسیون انکار کرده و منتظر فیصله استر محکمه است که ممکن امروز اعلام شود. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
رسانه ها گزارش می دهد که احتمال می رود استر محکمه پاکستان فیصله اش را امروز پنجشنبه اعلان کند. این نهاد فیصله می کند که تلاش عمران خان برای جلوگیری از اقدامات مخالفان سیاسی برای برکنار کردنش قانونی است یا نه. پیش از رأی عدم اعتماد در مورد عمران خان، او دست به کار شد و در نتیجه اسامبله ملی منحل و طرح انتخابات تازه مطرح شد. ائتلاف احزاب مخالف سیاسی انحلال پارلمان را غیر قانونی خواندند. استر محکمه از دوشنبه به این سو ادعاهای عمران خان که به عنوان سرپرست امور صدارت را پیش میبرد و وکیلان اپوزیسیون را بررسی میکند. استر محکمه دیروز گفت که فیصله اش را به پنجشنبه موکول کرده. علی محمد خان از مقامات حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان است.
ما بر استر محکمه خود به گونه کامل اعتماد داریم. این بزرگترین مرجع قانونی است. امیدواریم و اگر خدا بخواهد فیصله به خیر مردم پاکستان تمام شود.
اپوزیسیون عمران خان را که از 2018 به این سو صدر اعظم بوده با تلاش برای ماندن در قدرت متهم می کند، اما عمران خان تعهد کرده که انتخابات زود هنگام برگزار می کند. ریاست جمهوری پاکستان از کمیسیون انتخابات این کشور خواسته است که پس از منحل شدن پارلمان در 90 روز باید تاریخ انتخابات را مشخص کند. دفتر عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از احزاب سیاسی خواسته است که کاندیدشان را برای صدارت حکومت موقت معرفی کنند، ورنه صدر اعظم موقت معرفی می شود. اما اپوزیسیون تا کنون از همکاری در این بخش خودداری کرده. حزب تحریک انصاف قاضی القضات پیشین را به عنوان سرپرست صدارت معرفی کرده. اما تا هنوز تصمیم گیری در این مورد تا اعلام فیصله ستر محکمه معطل شده.
همکارم جعفر احمدی گزارش میداد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد گفتگو کردیم در این مورد که چرا نرخ مواد غذایی در روزهای رمضان در افغانستان افزایش می‌یابد.
تا هنوز نرخ ها به همون شکلی که باید کنترل شود، کنترل و نظارت نمیشه.
برخی پیام های شنونده ها هم تا لحظات بعد.
ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ماه مبارک رمضان آماده، هیچ چیز بخوردن نداریم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. ماه رمضان امسال در حال آغاز شده که بسیاری از مردم با مشکل اقتصادی در افغانستان دست و پنجه نرم میکنند. در پروان بسیاری میگویند که رمضان امسال با سالهای گذشته متفاوت بوده است. به گفته آنها، افزایش نرخ مواد غذایی از نگرانی های جدی خانواده ها در ماه رمضان است. گزارش در این مورد.
گلصاحب 37 ساله در بازار شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دست فروشی میکند. او نانآور خانواده 8 نفری است و میگوید که روزانه با فروش جراب 40 تا 50 افغانی درآمد دارد. گلصاحب به این باور است که در رمضان امسال مشکلات زیادی را تحمل میکنند.
همین یک تکه گنگنا میخوریم، ریخی قیمر چیزی بیاشو میخوریم، نباشه نه. یک بسیگه که 14 ساله دارم، به خدا تا بیگه بوتر جمع میکنم. ده در پاگه جمع میکنم، بیگه میشه دو تکه اکسی تکه گنگنا میارن، اونمو گه روز آواز میکنیم، اونمو نان بیگه میشه نان روز آوازی.
بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه یکی از مشکلات در رمضان امسال از نظر شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر است. بسیاری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که در سال‌های گذشته مردم از ماه رمضان با آمادگی لازم و تهیه خوراکی‌های مختلف استقبال می‌کردند، اما حالا به دلیل افزایش میزان فقر و بیکاری، بسیاری‌ها مانند گلصاحب برای پیدا کردن نان خشک درمانده‌اند. غلام سرور 54 ساله کراچی دستی دارد و در بازار ساحه چوک شهر چاریکار برای بردن بار آماده است، اما او از بیکاری مینالد.
کراچی دارو میام دیم شار کار میکنم، پیسه یک دو تا نان برای کار نیز بیا در بیکاری از بخی ام تو قیمتی هم باوجش در یک 30 روپیه 40 روپیه 50 روپیه زیاد نمیشه از بالا. یک بوریار 2500 روپیه شده، یک بوشک روغن 3000 روپیه. تقاضا داریم بیادر به ما یک کمک معاونت کنند دیگه به می بیچاره مردم.
به گفته غلام سرور، بلند بودن نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان توان خریداری آن را از آنان گرفته است. محمد عمر، دکاندار عمده فروشی مواد اولیه خوراکی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، میگوید که تفاوت قیمت‌ها در ماه رمضان این است که قبل از رمضان یک بوری آرد را 2000 افغانی به فروش می‌رساندند، اما حالا 2400 افغانی می‌فروشند.
همی آرد روغن قیمت شده دیگه، دلار تا بالا میشه. همی حالا در روغن ما 20 به در زیاد فایده نداره. اونم که کل دلار تا بالا میره پاد توان میخره. مردم بسیار دولت فقر است. نسبت به سابق حالا نمیرم یه اکثر بوره فروخت. یه اکثر بوره ما در به فایده گرفت. کرای دکانی جنجال خرج خانه میشه. دلش به نمیخره به پیسه ایست. پیسه نیست. سال سابق بود یک میلیون نفر ماش داشت. اون بوی ماش.
با این حال مسئولین حکومت طالبان در ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه اقداماتی را روی دست گرفتند. محمد ادریس هوشمند، سخنگوی اداره شاروالی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تحول اخیری که در کشور رونما گردید به شکل چشمگیر نرخ دلار ناگهانی بالا رفت. متاسفانه که در بازار نرخ مواد اولیه به قیمت بالا فروخته میشه و همه این متاثر از بالا رفتن ارز است. شاروالی شهر چاریکار یک پیشنهاد به خاطر کنترل مواد اولیه در بازار کردن که بر اساس حکم مقام ولایت یک نرخنامه شاروالی چاریکار صادر نمود که بر اساس اون نرخنامه و ما شاروالی چاریکار منتظر از این است که یک اصول و قواعد خاصی در مورد کنترل نرخ در بازار وضع شود که بر پایه از او بتانه که نرخ مواد اولیه را در بازارها کنترل کنه.
به اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 7 ماه گذشته اقتصاد کشور دچار سقوط آزاد شده است. برنامه غذایی جهان میگوید که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان یعنی بیش از نصف نفوس به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند. برخی از کشورهای تمویل کننده وعده کردند که بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک خواهند کرد. حال بسیاری ها به شمول گلصاحب در پروان برای دریافت این کمک ها لحظه شماری می کنند.
شکایت از گرانی مواد غذایی و مصرفی در افغانستان که در ماه رمضان بیشتر از گذشته شده است. نرخ مواد در بازارهای کابل و ولایت‌ها به صورت روزافزون در تغییر است و با آنکه نرخنامه‌ها از سوی مقام‌های طالبان اعلام شده با آن هم ظاهراً در نظر گرفته نمی‌شود. با شفیق امین استاد در پوانتون کابل صحبت کردم و نخست پرسیدم که نرخ‌ها چرا همواره در ماه مبارک رمضان در افغانستان افزایش پیدا می‌کند؟
دقیقا متاسفانه که نرخ ها در افغانستان در ماه مبارک رمضان بلند میشه و افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که اساسی مسئله در این است که سیستم اقتصادی در افغانستان تا حال هم سیستم بازار آزاد است، به اساس عرضه و تقاضا جریان داره و در مارکت همه فکر میکنه که تابع کدام محدودیت های خاص قانونی و اصولی در این زمینه نیست. به اساس منفعت شخصی، یعنی انگیزه منفعت شخصی در مارکت فکر میکنم که نرخ‌ها بالا میره، مخصوصا نرخ‌های مواد خوراکی و اولیه. و از طرف دیگه این بحث هم مطرح است که یک نظارت دقیق و قانونی در این رابطه باید وجود داشته باشه که متاسفانه تا حال چنین نظارت دقیق و جدی وجود ندارد.
تا چه حد استاد به باور شما نرخ‌ها کنترل میشه و از نرخنامه‌ها نظارت هم صورت میگیره؟
در بحث نظارت باید بگویم که تا هنوز نرخ‌ها به مو شکلی که باید کنترل شود، کنترل و نظارت نمیشه. اگرچه حکومت در افغانستان نرخنامه‌های را مشخص کرده برای مواد خوراکی، اما هنوز هم اون نظارت جدی که باید صورت بگیره و مانع افزایش نرخ ها شود، چنین نظارت تا حال وجود نداره.
و تحولات جهانی در مجموع تا چه حد افغانستان را متاثر ساخته؟ مثلا اگر بحران در اوکراین است، چرا نرخ نفت در افغانستان بلند میره؟ همچنان بحران سیاسی در پاکستان و بی‌ارزش شدن روپیه پاکستانی در مقابل دلار. خب افغانستان به واردات از پاکستان متکی است، اما تا چه حد متاثر میشه از این تحولات جهانی؟
تحولات جهانی تاثیر بسیار عمیق داره به این مسئله، چون که این عصر عصر جهانی شدن هست و عصر وابستگی است. اطلاعات بسیار زود سریع جریان پیدا میکنه، از یک محل تا محل دیگه تجار و مردم عام خبر میشه از نرخ ها و از افزایش نرخ ها. این مسئله خودش تاثیرگذار هست. و از طرف دیگه وابستگی که وجود داره بین دولت ها، این وابستگی هم باعث میشه که افزایش نرخ ها در یک کشور تاثیر داشته باشه و کشور دیگه، و افغانستان هم از این بابت متاثر میشه. و در عموم خلق بحران ها و جنگ ها هم بدون شک که بر تعاملات اقتصادی میان کشورها تاثیر میگذاره.
شفیق امین بود، استاد در پوهنتون کابل. سپاسگزار که با رادیو آزادی همراه هستید. اکنون هم برخی پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
دین محمد هستم از ولایت فاریاب. ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ما این مبارک رمضان آماده، هیچ چیز بخوردن نداریم. همه دولت قبلن که جمهوری بود به ما سال 60,000 میداد، قطعمون گزاره میکردیم. این مراد آمادن طالب والا رفت دیگه، کم گم شده. 3 ماه شده که به ما لیست گرفته و طالب ماش به ما پرداخت نکده.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. روزانه ما خودم در بدل 200 افغانی کارهای شاقه میکنم. وضعیت کنونی ما بسیار خراب است. لطفاً یکی از مؤسسات خیریه که کمک میکنند برای افراد نیازمند برای من کمک کنید.
از مسئولین رادیو آزادی خواهش میکنیم که صداهای ما را به مسئولین امارت اسلامی برسانند. بابت امزی که نرخ اسعار بازار بسیار بالا میرد ما روزه و دلیلش چی است؟ دلار هم خوب پایین است فعلا، در مقصد نرخ آرد روغن و برین تمام چیز خیلی بالاست.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح به وقت افغانستان شد. متین اوتسن معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما بر حمایت ملل متحد از رسانه‌ها و ژورنالیستان در این کشور تاکید کرده است. یوناما در فیسبوک نوشته است که خانم نوتسن دیروز در دیدار با نمایندگان خبرگزاری پشواک و شبکه‌های تلویزیونی تولو نیوز، یک شمشاد و آریانا نیوز از طالبان خواست که دیالوگ با رسانه‌ها را آغاز کنند و اقدامات سختگیرانه علیه خبرنگاران پایان دهند و از خبرنگاران در برابر تهدیدها و خشونت حفاظت کنند. هرچند حکومت طالبان پیش از این گفته است که در برابر کار خبرنگاران موانع ایجاد نمی کند، اما شمار زیادی از خبرنگاران از وضع شدن محدودیت های شدید بر کارشان از سوی طالبان سخن می زنند. در یک خبر دیگر داریم که فدراسیون نهادهای حامی رسانه های افغانستان می گوید که غلام ربانی هدفمند، یکی از کارمندان محلی کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت غور، در بازداشت استخبارات طالبان بسر می برد. ضیا بومیا عضو این فدراسیون دیشب به رادیو آزادی گفت طالبان آقای هدفمند و یک خبرنگار محلی را روز چهارشنبه بازداشت کردند. به گفته آقای بومیا طالبان خبرنگار محلی را آزاد کردند، اما آقای هدفمند همچنان در بازداشت طالبان است. او افزود که تلاش کردند از طالبان بپرسند که غلام ربانی هدفمند را به چه اتهام بازداشت کردند، اما هنوز طالبان پاسخ ندادند. تیم ملی فوتسال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا به بشکک پایتخت قرقیزستان رسیده است. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه است. نخستین مسابقه افغانستان روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود. وزیران خارجه ناتو برای دومین روز در بروکسل درباره اوضاع اوکراین بحث میکنند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در نشست دیروز گفت جنگ روسیه با اوکراین ممکن است که چند ماه و حتی سالها ادامه یابد. به گفته او نشانه وجود ندارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تصمیمش برای حاکمیت بر تمامی اوکراین عقب نشینی کند. در نشست امروز در بروکسل وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو کمک‌های نظامی به اوکراین را نیز اعلام خواهند کرد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های اقتصادی که علیه روسیه دیروز چهارشنبه اعلام شدند قوی‌اند، اما برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کافی نیستند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی گفت از جهان دموکراتیک می‌خواهد که نفت روسیه را تحریم کند و بانک‌های روسی به طور کامل از سیستم مالی جهانی خارج ساخته شوند. ایالات متحده و بریتانیا دیروز چهارشنبه 6 ماه اپریل تحریم‌های جدید را علیه روسیه اعلام کردند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. قرار است نخستین مسابقه تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود. افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه است. تیم افغانستان دیروز به بشکک پایتخت قرقیزستان محل برگزاری این مسابقات رسید. جعفر احمدی از فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان پرسیده است که جزئیات بیشتر چیست؟
تیم ملی فوتسال افغانستان روز گذشته چهارشنبه برای شرکت در رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا وارد شهر بشکک پایتخت قرقیزستان شد. در این مسابقات که از تاریخ 10 الی 12 ماه اپریل با شرکت تیم‌های مرکز و آسیای جنوب آسیا در شهر بشکک برگزار میشه. افغانستان در گروه B با تیم‌های تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه هست. هر سه مسابقه ما در سه روز متوالی یعنی 10، 11 و 12 اپریل برگزار خواهد شد. شرایط طوری است که افغانستان باید در میان 4 تیم دست کم در میان 2 تیم نخست قرار بگیره تا بتونه برای جام ملت‌های آسیا راه پیدا بکنه به جام ملت‌های آسیا.
آقای مشوف از آمادگی ها برای ما بگوین.
امیدوار هستیم، تیم بسیار خوبی را عازم این مسابقات کردیم. یک ماه در ایران اردوی تدارکاتی برگزار کرده تیم، با تیم های مسابقات تدارکاتی هم داشتیم که مهمترین مسابقه تساوی 2-2 برابر تیم قدرتمند ایران بود. سرمربی تیم ملی هم آقای مجید مرتضایی هست که جانشین عبدالرزاق ممرک شده. آقای مرتضایی مربی کارکشته ایرانی هست که برای اولین بار هست که یک ایرانی هدایت تیم ملی فوتبال